این بحران سیاسی و انسانی کمک بکنه. همینی که دیپلمات‌های ایرانی و دیپلمات‌های سعودی با هم فرصت اینو پیدا میکنن که به هر حال رو در رو با هم صحبت کنن، گفتگو کنن و در واقع پشتیبانی ایران از صلح یمن میتونه برای انصار الله بسیار مفید باشه و برای آینده یمن. بنابراین طبعا من فکر میکنم که طرفین یمنی باید از این گفتگو استقبال کنه، باید از این توافق. ولی جالبه که این دولت مستعفی و نمایندگانش ظاهرا از این توافقات عصبانی هستند و واکنشی هم توی برخورد با هیئت ایرانی چند روز پیش داشتن که سالون رو ترک کرده بودن و اینها. اینا نشان دهنده اینه که خب ظاهرا اونها زیاد از این ماجرا خوشحال نیستند و فکر میکنن شاید افزایش نقش ایران منافع اونها رو تهدید کنه. یعنی عربستان بیاد و سر این گروه ها معامله کنه و پشتیبانی خودش رو قطع کنه، این خیلی محتمله.
بله، خب سپاسگزارم. جناب تقوی‌نیا، در طول 7 سال گذشته دیدیم که دولت سعودی رفتار ضد ایرانی رو در تمام حوزه ها داشت و این تقریبا دیگه میشه گفتش که برای همه ایام بودش. به نظر شما چشمانداز تغییرات احتمالی در رفتار ضد ایرانی سعودی پس از عادی‌سازی روابط با ایران و چگونه ارزیابی اون از رفتار آینده این کشور رو به نظر شما، اگر بخوایم حالا به صورت خیلی دقیق با توجه به اینکه خب ما غیر از اینکه حالا در طول این 7 سال گذشته این رفتار رو داشتن، شاید بگیم بعد از انقلاب تقریبا رفتارهای ضد ایرانی رو در برهای مختلف از این دولت، این دولت‌های مختلف سعودی شاهد بودیم. مثلا یه ارزیابی داشته باشید که حالا با توجه به این توافق چقدر میتونه این رفتارها تغییر کنه و ارزیابی شما از آینده این کشور چه چیزی هستش؟
بله، ببینید، منافع جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی یک منافع متعارضی هست، یعنی قابل اصلاح نیست، اصولیست در بسیاری از جا، هویتیست و قابل بهبودی نیست. اما یه سری منافع اختلافزا دارن، منافع اختلافزا دارن که اون میشه حلش کرد، یعنی میشه اختلافات رو برش سرپوش گذاشت، تعدیل کرد، کمتر به اون پرداخت و به نوعی شاهد آتش بس باشیم. ما نباید گمان بکنیم که با این توافق بلافاصله روابط خیلی روابط حسنه ای خواهد شد و مثل روابط مثلا ما با قطر یا با عراق یا با عمان یه روابط خیلی صمیمی و گرمه. اما میشه گفتش که دو طرف در پی این هستن که تعارض‌ها رو تا حد ممکن کاهش بدن و یه نوعی میشه گفتش که آتش بس برقرار باشه بین دو طرف.
یعنی بیشتر از آتش بس ما پیش نمیریم، یعنی در همین حد میمونه؟
من فکر میکنم در همین حد خواهد موند، چون عرض کردم منافع دو طرف متعارض هست، اختلافاتشون مبنایی هست، اصولی هست. این گونه نیست که این اختلافات یک اختلافاتی باشه که قابل حل باشه یا به طور ریشه‌ای بشه اونها رو حل کرد، اما قابل سرپوش گذاشتن، قابل کاهش دادن هست، میشه اونها رو یکم تعدیل کرد، برشون سرپوش گذاشت. لذا از این جنبه من به اعتقادم اعتقاد دارم که پادشاهی سعودی به این سمت خواهد رفتش که به نوعی از آتش بس با ایران برسه، منافع ایران رو به رسمیت بشناسه و روابط و تنش ها رو تا حد زیاد تعدیل بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس غرب آسیا، پشت خط تلفن هستن، خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما، هستن در کاران، مخاطبین، مهمان محترم در خدمت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب سوالی که از محضرتون داشتم که علت روی آوردن سعودیا به از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران چیه و پیامدهای اون میتونه برای کشور ما و همطور برای عربستان و منطقه چه چیزهایی باشه؟
بسم الله الله الرحمن الرحیم. من قبل از این که به هر حال نوبت به بنده برسه، مطالب کاملا مبسوط مهمان گرانقدرتون که ارادت اسمی خدمت ایشون ندارم رو استماع کردم و بسیار هم مستفید شدم و اعتقاد شگرفی هم دارم که مطالب ایشون مطالب کاملا قابل اتکا و صحیحی. واقعیت قصه این است که در نظام روابط بین الملل بسیاری از حرکت ها در قالب برقراری ارتباطات در چند سطح قابلیت تقسیم دارد. گاهی مواقع بین دو کشور یک تفاهم نامه امضا می شود و گاهی مواقع این تفاهم نامه ها صورت عملیاتی و اجرایی پیدا می کنند و در سطوح بالاتر معاهده ها و قراردادها. ما در وضعیت کنونی در سطح تفاهم نامه به سر می رویم. پس نوعی عجله و نوعی شتاب زدگی در برداشت و تحلیلی که از تفاهم نامه‌ای که در کشور چین به امضا رسیده بر اساس اون چیزی که ما در علم روابط بین الملل آموختیم از مدار عقل خارج هست و باید صبوری کنیم. یک ضرب المثلی است که بعضی از حالا انگلیسی ها در مدارس عالی دیپلماسیشون خیلی بهش توجه دارن، حالا نه اینکه اونها بهش توجه دارن، من اینو تاکید میکنم، اما بین خود ما هم مصطلح هست، میگن که همیشه شیطان در جزئیات ورود میکنه. اینجا شیاطینی هستند که منتفع نباشند از این تعادل و یا تابع منطقه‌ای جدید، از جمله رژیم قاطب صهیونیستی که تعارض و منافع پیدا میکند با توجه به اینکه به هر حال امریکایی ها یک چراغ سبزی به اونها نشون دادند برای تأسیسات هسته‌ای، مشروط بر این که به هر حال مسئله در اختیار قرار دادن فضای هواییشون در اختیار رژیم قاطب صهیونیستی یا حتی یک قدم جلوتر مسئله صلح با این رژیم منحوس رو داشته باشند. اون چیزی که مهم هست روابط بین دو کشور شاید بر اساس آن چیزی که در گرانیگاه زمان می توانیم بهش اشاره بکنیم، به یک سطوحی که در قالب یک همگرایی ازش دست ببریم نخواهد رسید، اما خب می توان عوض سیاست تقابل به بحث تعاملی هم توجه داشت. این نکته بسیار مهمی است. آنچه که در آخر عرایزم، نمیدونم اگر سوالتون همین یک سوال هست یا اینکه نه من میتونم تقسیم کنم در سوال دوم شما به بخش دیگری اشاره بکنم، که این اجازه دستتون کدوم یکی از موضوعات هست بفرمایید.
خواهش میکنم. در خصوص بحث حالا همین تأثیر این رابطه با رابطه عربستان با رژیم صهیونیستی هم می‌خواستم توضیح بدید و همچنین حالا غیر از رژیم صهیونیستی چه کشورها یا حالا گروه‌هایی میتونن نسبت به این حالا توافق و این رابطه به هر حال نگاه منفی داشته باشن؟
یه نکته خیلی مهم من در انتهای عرایزم عرض کردم که یک تعارض منافع در قالب شیاطین رو عنوان کردم. قطعاً اونها دست به عمل خواهند زد و
در خصوص همین شیاطین می‌خواستیم بیشتر توضیح بدید.
از طرف دیگر مسئله این که خب آمریکایی‌ها دارن، ببینید این پیمان یا به عبارت این تفاهم نامه در یکی از بلوک‌های شرق آسیا امضا شده. این یعنی که علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها در فاصله 48 ساعت اخیر یا حتی بر اساس دکترین امنیت ملی خودشون تأکیداتی داشتن بر این که ما فضای غرب آسیا رو میخواییم ترک بکنیم و دیگر اون مایه گذاری سابق و سرمایه گذاری برای اینجا نداریم و نقطه هدف ما شرق آسیاست که در نقطه تقابلی با چین قرار بگیریم و اینها رو در تمام رسانه های به اصطلاح مادر و اساسیشون مطرح کردن. اما قطعا آمریکایی ها از قبل این تفاهم نامه اگر انتفاعی برای خودشون محصول حاصل نکنند، نوعی حرکت شیطانی رو به دنبال ایجاد بعضی از زوایا که میتواند زمینه‌های اختلاف رو به اصطلاح به نوعی بارز بکنه اقدام خواهند کرد. در نقطه دیگر، مسائل مربوط به انصار الله هست. اون چیزی که در قالب انصار الله و به اصطلاح سرزمین یمن هم مطرح است، اگر اون چیزی که در فاصله 24 ساعت اخیر خیلی از رسانه‌های عربی به نوعی یا حتی غربی بهش اون به اصطلاح اکتفا کردن، اگر بخوایم اونها رو مد نظر قرار بدیم، یکی از نقاط آشیل ادعاهایی است که فی‌الحال در قالبی مطرح می‌شود که بر جمهوری اسلامی ایران قرار است تحکمی صورت بگیرد. حداقل این فضای رسانه‌ای است که ممکنه یا مبادرت کنند یا الان هم نسبت بهش مبادرت کردن و غلیظش کنند، که به ازای اون فشار، حضور فیزیکی یا حضور مستشاری ما رو در یمن تحت شعاع قرار بدن. اینها زوایایی است که ادعای رسانه‌ای داره و فکر میکنم در دو ماه آینده خیلی از وقایع در بسامد زمان حقایق خودش رو مکشوف خواهد کرد. و لذا بهترین شیوه این است که با ذوق زدگی بدون عجله به موضوعات اینچنینی نگاه نکنیم، چون تجربیات بسیار زیادی در این حوزه در سیاست خارجی، چه در نظام بین الملل، چه در قالب درس‌های این درس سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی ایران موجود بوده و هست و بعد از این هم خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم که با ما در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
از پناه امام زمان باشیم هممون. خدا نگهدار.
انشاءالله خدا نگهدار. خب سپاسگزارم از شما، در خدمت جناب سیفی هستیم. سوالی که از محضرتون داشتم، از سرگیری رابطه ایران و عربستان و ظرفیت‌های شکلی رژیم امنیتی نوین در خلیج فارس و همچنین افزایش تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت 13 در ارتباط با همسایگان رو می‌خواستم یک بررسی و تحلیلی داشته باشید. و اینکه به هر حال با توجه به اینکه حالا دوستانم اشاره کردن و خود شما هم به این موضوع تاکید داشتید، قاعدتا تغییراتی در حوزه به خصوص غرب آسیا بعد از این توافق و به هر حال این اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد قطعا شکل میگیره. میخواستم یه تحلیلی در این حوزه داشته باشید.
بله، اجازه بفرمایید که من با فرمایشات اخیر کارشناس محترم یک مقداری مخالفت کنم. ببینید، این چیزی که به عنوان تفاهم بین ایران و عربستان الان بحثش هست، یه تفاهم سه جانبه است: ایران، عربستان، چین. چین به عنوان یک قدرت بزرگ در این توافق حضور داره و خود این اهمیت این تفاهم میره بالا. قبل اینکه اینا، این دوتا کشور، ایران و عربستان، برن تو چین و در اونجا اعلام کنن که به تفاهم رسیدن، فقط 5 دیپلمات‌های دو طرف تو عمان جلسه داشتن و چندین دور در عربستان جلسه داشتن، مسائل بحث شده. قطعاً بسیاری از اختلافاتی که الان وجود داره توی این مباحث مطرح شده و بعد منجر به این شده که یک در واقع قهر سیاسی 7 تموم بشه. این طبیعتاً اتفاق کوچیکی نیست. اینطور هم نیست که بگیم هیچ اثری نداره یا باید ما منتظر باشیم ببینیم چه اثری داره. این قطعا خیلی اثر داره، چون کشورها بر اساس منطق تصمیم میگیرن. اگر که توافقات صورت نگرفته بود یا ظرفیتش وجود نمیداشت، که خب اینو نمیرفتن تو چین با هم توافق بکنن، عربستان این هزینه رو برای خودش با امریکا ایجاد بکنه و اینها. بنابراین به گمان من این میتونه، این اتفاق میتونه به عنوان شروع یک دوره ای از روابط حسنه بین ایران و عربستان تلقی بشه.
یعنی در حد سطح نیست، خیلی عمیق‌تر.
آره. حالا اینکه مثلا الان حضرت علی اشاره فرمودید رژیم منطقه‌ای، رژیم امنیتی منطقه، تأثیر گذاریش تو رژیم امنیتی منطقه خاورمیانه، ظرفیت این که یک رژیم امنیتی درونزا درش ایجاد بشه رو نداره. دولت‌ها به واسطه این که اکثرا وابسته به قدرت‌های خارجی هستن، وابسته به امریکا هستن، امنیتشون رو اینجوری از طریق سعی کردن از طریق روابط دو جانبه با مداخله‌گر ایالات متحده تامین کنن. و اصلا از اول در طول این دوران مدرن خاورمیانه 100 سال گذشته متاسفانه کشورهای خاورمیانه دچار واگرایی هستن تا همگرایی. حتی همین شورای خلیج فارس که و همین چند تا کشور در واقع عربی عرب زبان هستن با فرهنگ مشترک و اینها و در واقع یه پدرخوانده مثلا مثل عربستان هم دارن، اینا هیچ کدوم نتونستن یه رژیم امنیتی با ثبات حداقل همین بین خودشون ایجاد کنن. بنابراین این خب من در اون صد قطعا فکر نمی کنم باشه، ولی بهبود روابط ایجاد میشه، مسائلی که در جریان هست در جریان در واقع اختلافات دو طرف هست فرصت خیلی خوبی براش ایجاد میشه که اونها در واقع حل بشن. از نظر اقتصادی هم بله، سیاست پیشبرد سیاست خارجی منهای آمریکا، یا حالا خیلی کلی تر بگیم پیشبرد سیاست خارجی منهای غرب که دولت آقای رئیسی دنبالش بوده و در واقع ادعا کردن که دنبال این هستن که هم چیزو ایجاد کنن، خب این فرصت خوبیست. عربستان همسایه قدرتمندیه، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی برای ما، و وقتی که این فرصت ایجاد میشه برای ما که در واقع بتونیم با هم گفتگو کنیم و مسائلمونو حل بکنیم، این کمک میکنه که دولت بتونه تو شرایط تحریم خیلی بیشتر از ظرفیت‌های همسایگی برای تأمین اقتصاد کشور در واقع استفاده کنه.
بله ممنونم از شما. خب جناب آقای تقوی‌نیا، در طول 7 سالی که به هر حال اختلاف وجود داشتش و ارتباطی نداشتیم، این مشکلی که حالا بین ما و عربستان بود باعث شده بود که حتی تأثیر بذاره رو همسایگان ما، یعنی ارتباط ما با همسایگان عربی ما، و خب شاهد بودیم که به هر حال بعضی از اونها دنبال روی کردن از برنامه های عربستان و خب شاید بخشش طبیعی بودش. میخواستم یک بررسی داشته باشید تأثیر این توافق رو بر و نقش اون بر افزایش ارتباط ایران با همسایگان عربی و به خصوص حوزه خلیج فارس که چقدر میتونه این ارتباط و این توافق تأثیرگذار باشه در بهبود روابط ما با این کشورها.
بله ببینید، پادشاهی سعودی به نوعی میشود گفتش که رهبر غیر رسمی اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده. در نحوه تعاملاتی که ما میبینیم در منطقه خلیج فارس همواره سعودی ها نقش اصلی رو بازی میکردن. البته در سالهای اخیر بر اثر سیاست های غلط بن سلمان و میشه گفتش که اون رشد اقتصادی کم نظیر قطر بر اثر فروش گاز و اون سیاست های بلند پروازانه تا حد زیادی یک شکاف ایجاد شده بود بین سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس. اما به هر حال با توجه به وسعت، جمعیت، قدرت و نقش و جایگاه سعودی در مناسبات منطقه خلیج فارس نمیشود از جایگاه سعودی گذشت کرد. لذا ما شاهد این هستیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت از این توافق استقبال کردند و ایران و سعودی رو دو پایه امنیت در منطقه دونستم. یه نکته رو عرض بکنم، اگر به گذشته برگردیم در زمان رژیم پهلوی جایگاه ایران و عربستان اینقدر مهم بود که در دکترین نیکسون که اگر اشتباه نکنم سال 1971 اعلام شد، ایران و عربستان دو ستون امنیت در منطقه غرب آسیا معرفی شدن. خب با وقوع انقلاب اسلامی اگرچه ایران از زیر سلطه آمریکا خارج شد و دیگه آمریکا نبود که ایران رو نقش و جایگاه برای ایران تعیین میکرد، اما به هر حال جایگاه ایران همچنان به عنوان یک قدرت تأثیرگذار و بسیار مهم در منطقه خلیج فارس برای کشور حائز اهمیت هست و من معتقد هستم که دول عربی حاشیه خلیج فارس از این به بعد ثبات و امنیت بیشتری رو در مناسبات خودشون و میان همسایگان احساس خواهند کرد، چون میدیدند که این تقابل بین ایران و عربستان، تعارض بین اینها و جنگ سردی که بین دو کشور در یمن و جاهای دیگه برقرار بود و اون اشتباه راهبردی سعودی ها در پناه بردن به ایالات متحده آمریکا برای تحریم ایران باعث شد که امنیت منطقه خلیج فارس در سوش تغییر بشه. خلیج فارس اون امنیت سابق رو برای دشمنان ایران نداشت. ما شاهدین هستیم که کشتی های مختلفی توقیف شد، اتفاقات خاصی در خلیج فارس و دریای عمان افتاد. امارات سرکه پای صهیونیست ها رو باز بکنه، اگرچه تا حالا دیگه کشتی صهیونیست سالم نیومده داخل خلیج فارس، اما به هر حال میخوام اینو عرض بکنم که از این به بعد اگر دو طرف پایبند باشن به این تفاهم نامه و کاهش سطح تنش، برای کشورهای حاشیه خلیج فارس هم یک امنیت و یک ثبات خاطری ایجاد خواهد شد و اونها میتونن تعاملات بین‌المللی خودشون رو با یک اطمینان بیشتری پیگیری بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم. فکر کنم یه بخشی آماده کردن دوستان، با هم میشنویم. مجدد در خدمتون هستیم.
سفری که آقای رئیس جمهور در بهمن ماه جناب آقای رئیسی به پکن داشتن، در اون سفر آقای شی پیشنهادی رو در سفری که به منطقه خلیج فارس مهیا کرده بود به آقای رئیسی ارائه دادن که مذاکره ما بین دو کشوری که حدود 7 سال روابطشون قطع بود یک گشایشی توی روابط ایجاد بشه. آقای رئیسی هم موافقت کردن. مبتنی بر اون توافق من 6 روزی هست در بکنم و مذاکراتی در رابطه رو با همتای خودم از عربستان سعودی.
خب بسیار سپاسگزارم. صحبت‌های جناب شمخانی رو شنیدیم. خب در خدمت جناب سیفی هستیم. سوالی که دارم، بررسی واکنش‌های جهانی از رژیم صهیونیستی گرفته و امریکا تا کشورهای منطقه درباره از سرگیری روابط ایران و عربستان، که اگه مرحمت کنید خیلی کوتاه با توجه به اینکه به زمان اذان داریم نزدیک میشیم.
بله، اشاره کردن واکنش‌ها به دو دسته تقسیم میشه. یه عده خوب خوشحال شدن، یه عده هم که ابراز نگرانی و ناراحتی کردن. اما جالبه که در رژیم صهیونیستی، دولت رژیم صهیونیستی موضع منفی نگرفته، اما احزاب داخلی رژیم صهیونیستی دولت نتانیاهو رو متهم کردن به کمکاری و ناتوانی برای جلوگیری از شکلگیری این توافق. این برای نتانیاهو خیلی آسیبزا بوده. آمریکایی‌ها سعی کردن طوری نشون بدن که انگار در جریان ماجرا قرار داشتن و عربستان در واقع اون موافقت اونها رو قبلا جلب کرده بوده. بقیه کشورهای منطقه همه واکنش مثبت داشتن و این اتفاق رو در راستای افزایش ثبات در منطقه ارزیابی کردن. در همونطوری که اشاره هم کردم، گروه هایی که الان درگیر هستن مثل انصار الله هم به شدت از توافق استقبال کرد.
بله. خب بسیار سپاسگزارم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق تهران نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان نیایش مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان مغرب امشب ساعت 18:26 است. يا رب العالمين
رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله
Yeah.